با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعتی که با رادیو آزادی خواهید بود، برنامه های سرود و سخن و مجله فرهنگی را خواهید شنید. و اما در دقایق نخست ساعت سرویس خبری. سرخط چند خبر: روند رسیدگی به شکایات درباره انتخابات شوراهای ولایتی سر از فردا آغاز می شود. برای نخستین بار از مرگ یک نفر در نتیجه بیماری MERS یا سندروم تنفسی شرق میانه در ایران گزارش شده است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نظامیان روسی که در مناطق مرزی با اوکراین تجمع کرده بودند در حال برگشت به سوی مسکوند. تفصیل خبرها: روند رسیدگی به شکایات درباره انتخابات شوراهای ولایتی سر از فردا آغاز می شود. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است جلسات رسیدگی به این شکایات ها به طور علنی برگزار خواهند شد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا پروسه رسیدگی به شکایات ها تا 22 ماه جوزا به پایان برسد.
با توجه به میزان و گستردگی شکایات، ما حدس ما بر است که تغییرات در نتیجه نهایی ابتدایی که اعلام شده خواهد آمد. ما مطابق تقسیم اوقات که اعلام کردیم، کوشش ما بر است که الی تاریخ 22 جوزا بتانیم دیگه به شکایات ها را نهایی بسازیم. و در او زمانی که از طرف کمیسیون قبلا اعلان شده بود، ختم از این موضوع ممکن نیست.
انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل برگزار شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است حدود 3000 شکایت را درباره انتخابات شوراهای ولایتی دریافت کرده است که رسیدگی به همه این شکایت ها به زمان کافی نیاز دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از همه افغانهای واجد شرایط رای دهی خواست تا در 24 ماه جوزا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. کرزی در سخنرانی رادیویش دیشب گفت که شرکت گسترده مردم در انتخابات بزرگترین موفقیت این پروسه در افغانستان خواهد بود.
اطمینانن که به روز 24 جوزا که دور دوم انتخابات می باشد، شما به پای صندوق‌های رای می روید و از دو کاندید محترم پیشتاز یکی را انتخاب می‌کنید و افغانستان را یک قدم پیشتر به طرف کامیابی، ثبات و سعادت پیش می‌برید.
پیش از این سخنرانی رئیس جمهور کرزی نشستی به منظور بررسی تدابیر امنیتی انتخابات در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. مقام‌های امنیتی در این نشست اطمینان دادند که با جدیت روی پلان امنیتی انتخابات کار می‌کنند. شنبه 24 جوزا یعنی تقریباً دو هفته بعد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سراسر افغانستان برگزار می‌شود. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زید و نامزد پیشگام در این دور با هم رقابت می‌کنند. 5 تن از افراد گروه طالبان به شمول والی نامنهاد این گروه در ولایت کندوز در یک عملیات کشته شدند. مقام های افغان می گویند این عملیات در ولسوالی دشت ارچی صورت گرفت. غلام محمد کریمی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفته که عملیات به منظور تدابیر امنیتی انتخابات صورت گرفته است. آقای کریمی افزود که فردی به نام اسدالله پیکار اخیراً از سوی طالبان به عنوان والی نامنهاد این گروه در کندوز معرفی شده بود که همراه با 4 تن دیگر در عملیات روز پنج شنبه در ولایت کندوز کشته شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. برای نخستین بار از مرگ یک نفر در نتیجه بیماری MERS یا سندروم تنفسی شرق میانه در ایران گزارش شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد مهدی گویا یک مقام وزارت صحت ایران گزارش داده است که قربانی این ویروس یک زن 53 ساله در شهر جنوب شرقی کرمان بود. روز چهارشنبه روزنامه همشهری نیز به نقل از همین منبع گزارش داده بود که دو خواهر در شهر کرمان به بیماری سندروم تنفسی شرق میانه یا MERS مبتلا شدند. تا حال روشن نیست که این بیماری چگونه به این بانوان سرایت کرده است. نخستین مورد این بیماری 2 سال پیش در عربستان سعودی دیده شد و سپس ویروس آن به سراسر جهان سرایت کرد. سازمان صحی جهان میگوید تا حال 636 مورد ابتلا به این بیماری در سراسر جهان ثبت شده است. با گزارش این سازمان 193 نفر تا حال در نتیجه بیماری سندروم تنفسی شرق میانه جان دادند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نظامیان روسی که در مناطق مرزی با اوکراین تجمع کرده بودند در حال برگشت به سوی مسکوند، اما نشانه هایی از خطر هنوز هم موجودند، زیرا روس های آموزش دیده از سرحد عبور میکنند و وارد مناطق شرقی اوکراین میشوند. جان کری به شبکه تلویزیونی بی پی اس اواخر دیروز گفت شماری از چچنهایی که در روسیه آموزش دیدند و داخل اوکراین نفوذ میکنند تا وضعیت را بدتر سازند و در جنگ سهم بگیرند.
There are still danger signs there that we hope will change.
نشانه های از خطر هنوز هم مشاهده می شوند که ما امیدواریم تغییر کند. نشانه های از عبور روس ها از مرز دیده شده. چچن های آموزش دیده در روسیه از آن سوی سرحد آمدند تا وضعیت را خراب کنند و در جنگ سهم بگیرند. امیدواریم روس ها نقش فعال تری را بازی کنند تا ناآرامی ها کاهش یابند، از انتخابات اوکراین سود برده شود و مسیر به سوی پیشرفت به وجود آید تا اوکراین به یک پل ارتباط میان شرق و غرب تبدیل شود.
Between the West and the East.
قصر سفید با ابراز نگرانی گفته است مدارک نشان می‌دهند که در اوکراین از اسلحه خارجی استفاده شده، مخصوصاً پس از آن که جدایی طلبان اوکراینی یک هلیکوپتر اردو را سقوط دادند. در نتیجه سقوط این هلیکوپتر دیروز 14 نظامی به شمول یک جنرال اوکراینی کشته شدند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین به پارلمان کشورش گفته است این هلیکوپتر توسط راکت ساخت روسیه سقوط داده شده است. اتحادیه اروپا اعلان کرده که مقام‌های این اتحادیه امروز در برلین با هم دیدار می‌کنند تا در مورد حل بحران گاز میان مسکو و کیف گفتگو کنند. گینتر اوتینگر کمیشنر انرژی اتحادیه اروپا در این نشست از کشورهای اروپایی نمایندگی می‌کند. شرکت دولتی گازپروم روسیه می‌گوید قرضه اوکراین از ناحیه گاز تا 7 جون امسال به 5.2 میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین تا 2 جون به کیف وقت داده شده تا این قرضه را بپردازد. پیش از این الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه تاکید کرده بود که اوکراین باید تا 30 ماه می یعنی امروز حداقل 2 میلیارد دلار قرضه اش را بپردازد. اتحادیه اروپا نگرانی دارد که با قطع شدن گاز روسیه به اوکراین شاید انتقال گاز به بعضی کشورهای اروپایی را کاهش دهد و حتی قطع هم شود. و پلیس اسپانیا 6 مسلمان تندرو را دستگیر کرده که با استخدام و فرستادن جنگجویان به لیبیا و مالی متهم هستند. وزارت داخلی اسپانیا گفته است این شورشیان بعد از نیمه شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این وزارت همچنان گفته است یک شورشی اسپانیایی که در کمپ‌های گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده در مالی آموزش دیده و اخیراً به اسپانیا برگشته بود نیز در میان افراد بازداشت شده است. پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های خوب رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان قضاوت عاجل، مشکل زیست در شهر کابل، خواص سمنک و جوانه گندم و کارها و مسیر راه یافتن نقاش افغانستان و دریافت مدال بین المللی. اما پیش از شنیدن این مطالب، فروزان حبیبزاده با چند خبر فرهنگی هفته قبل با شماست.
از 70مین سال روز تولد استاد گلزمان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، محفلی که به همین مناسبت دوشنبه گذشته در تالار رادیو تلویزیون ملی برگزار شده بود، نخست پیام دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ توسط جلال نورانی قرائت گردید. در پیام آمده گلزمان در آن زمان که استاد نبود، آهنگهایش آنقدر دلنشین بود که چنگ به دلهای مردم زد و علاقمندانش را شیفته صدای خود ساخت. استاد گلزمان در حدود 2100 پارچه آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی دارد و همچنان ده ها پارچه آهنگ را برای هنرمندان کشور کمپوز کرده است. دوشنبه گذشته جلسه مقدماتی کمیسیون برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ بر ریاست دکتر سید مخدون رهین برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این جلسه به اشتراک شماری از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسئولین و نمایندگان سازمان یونسکو مقیم کابل، شماری از بامیان شناسان و نهادهای زیربط برگزار گردید. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه با چگونگی برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ صحبت نموده گفت که نقش بامیان به خصوص با یادگاری هایی که از درخشانترین دور هنر در سرزمین ما در سالهای شکوه و باروری راه ابریشم اهمیت خاصی که داشت، این سیمینار را در نظر گرفتیم. قرار است سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ به روز 11 اسد برابر با 2 آگست 2014 برگزار گردد. و به هدف جلوگیری از تخریب منار جام، بلندترین برج خشتی جهان در غور تلاش‌های آغاز شده است. سید انور رحمتی والی غور با آژانس خبری باختر گفته است در این اواخر به اثر ریزش باران‌های موسمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها از دره جام، بخش عظیم دیوارهای استنادی منار جام را که در سال‌های گذشته گابیون‌کاری شده بود از بین رفته است که این حادثه خطر احتمالی سقوط منار را زیاد می‌سازد. آقای رحمتی تیم میگوید منار جام که یکی از آبده‌های مهم و با عظمت جهانی و یکی از شهکارهای مهم سلسله امپراتوری غوریان است، در طی قرن‌ها به گونه مستحکم و استوار پابرجا باقی مانده است. جناب رحمتی میگوید با بودجه بیش از 400 هزار افغانی، عده زیادی از مردمان محل را به کار اعمار دوباره دیوارهای استنادی منار گماشته است.
مسئله قضاوت عجولانه که دائماً عواقب ناگوار در پی داشته است، بار بار از طریق ارائه داستانهای کوتاه و مضامین توصیوی در مجله آزادی به نشر رسیده و هر کدام از این داستانها حاصل تجربه هایی بوده که در طول زمان آزموده شده و مردم را به حوصله مندی در جریان حیات روزمره دعوت کرده است. خیر، داستانی داریم با عنوان قضاوت عاجل که شنونده خوب ما سیما بدخشی فرستادند. مرد 60 ساله‌ای با یک خریطه آبی رنگ که معلوم می‌شد کالاهای بدون اتو و غجم شده در بین آنها بود، با عجله هرچه تمامتر به کمک کارمند ایستگاه به ریلی که تازه در حال حرکت بود بالا شد و خود را در پهلوی پسر 25 ساله خود که قبل از او جایی را برای خود و پدرش اشغال نموده بود قرار داد و ریل هم که گویا منتظر تنها همان پیر مرد بوده باشد با سرعت زیاد ایستگاه را ترک نمود و داخل جنگل هایی شد که چند کیلومتر محدود از شهر فاصله داشت. پسر 25 سالی پیرمرد که کنار پنجره کابین خود را جا به جا نموده بود، پر از شور و هیجان بود. دستش را از پنجره بیرون می برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس می کرد فریاد می زد: پدر، نگاه کن، درخت ها حرکت می کنند. مرد محسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین می کرد و با پرسش های تکراری او با خونسردی و تبسم جواب می داد. کنار پیر مرد و این جوان هیجان زده زوج جوانی نشسته بودند که حرف های پدر و پسر را می شنیدن و از حرکات پسر جوان که مانند یک بچه 5 ساله رفتار می کرد متعجب شده بودند. ریل بدون توقف در حرکت بود، گاهی از بالای پلی می گذشت و گاهی هم داخل تونل های طویل می شد و زمانی هم از دامنه کوها و دشت های پر آب و علف می گذشت و مسافه ها را طی می کرد. اما سر و صدا و حرکات جوان 25 ساله گویا خیلتر از حرکات طفله‌های کوچک بود که هر لحظه زوج جوان را وامی داشت که با کلمات ناخوشایند این جوان طفل مانند را آگاه سازند، که در همین حال ریل داخل یک تونل شد و صدای جوان نیز موقتاً خاموش گردید. زمانی که ریل به بیرون از تونل سر برآورد، ناگهان پسر دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنن. زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می کردن. باران شروع شد. چند قطره روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، باران می بارد، آب روی من چکید. زن و شوهر جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد مسن پرسیدند: کاکا جان، چرا شما برای مداوای پسرتان به دکتر مراجعه نکردید؟ مرد مسن گفت: ما همین حالا از شفاخانه چشم برگشتیم و روانه خانه هستیم. امروز چشمان پسر من برای اولین بار در زندگی می تواند ببیند. بیتی از یک شعر به یادم آمد که مثل عامیانه است و خیلی زیاد شنیدیم که میگوید: هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. همه این مثل را شنیدن. این مثل راست است و کشور ما نیز به بیشه میماند که اگر جستجو و تحقیقی صورت گیرد، در هر بخشی از تعاملات حیاتی نه تنها پلنگ هایی بلکه به اصطلاح رئیس جمهور کرزی شعرهایی هم دارد که مردم، به خصوص آنهایی که پرورش و مساعدت آنها و جیبه ایشان است، اصلا خبری از آنها ندارند. از آن جمله است بخش نقاشی از ردیف ده ها هنر دیگر. جالب اینجاست که نقاش افغان با اشتراک در یک فستیوال نقاشی در کشور چین در بین ده ها کشور غربی و شرقی مدال برنز را به دست می آورد و اما نهادهای زیرب طبق روال اصلا از آن خبری ندارند. بیایید لحظاتی با ما باشید و از کارها و مسیر رایافتن این نقاش افغانستان و دریافت مدال بین المللی با صحبت رویارویی که انجام شده شما را نیز واقف بسازیم. محترم حسام الدین رستاقی، نقاش و رسام چیره دست، قراری که ما اطلاع گرفتیم شما در یکی از مسابقات بین المللی در همیشه و روزها مدال برنز به دست آوردید. بی تکلف از خود شما بپرسیم، قصه کنین که این مسابقه در کجا دایر شده بود، روی چه منظوری دایر شده بود؟
بگیم که نمایشگاهی که به ارتباط صلح در شهر شانخای چین دایر شده بود، من در او اشتراک داشتم. تقریبا از در حدود 90 نقاش از 30 کشورهای اروپایی و آسیایی در او اشتراک کرده بودند. اشتراک من اولین بار بود در اونجا و در اشتراک خود من تانستم که مدال برنزم به دست بیارم و غیر از او از آثار من دیگه بسیار استقبال خوب هم شد.
جناب رستاقی، در افغانستان امروزی راه یافتن در یک مسابقه در عدم توجه دولت و ادارات زیربط که دیروزا به هنر، به هنرمند، به نقاش و سایر هنرمندا توجه نداره، چگونه شد که شما راه یافتین دید؟
راه یافتن ما از هیچ ارتباط نه به دولت افغانستان داشت، نه به وزارت اطلاعات فرهنگ داشت و یا مراجع زیربط دیگه افغانستانی. ما فقط از طریق می اینترنت که ما آثار خود در صفحه دارم اونا پیدا کردن، برشون قابل توجه بود که یک افغانستانی هم به حساب میتونه در اینجا به شکل نقاشی کنه. من اول تماس گرفتن، بعد از دعوتنامه را برای من روان کردن و خواهش ازیره کردن که من باید در اونجا اشتراک کنم به نمایندگی از افغانستان.
در این نمایشگاه چگونه نقاشی ها را اونا میپذیرفتن؟
خاصه از اونا نقاشی های کلاسیک است که به شکل اکادمیک کار شده باشه. من فکر میکنم که نقاشی کلاسیک در همه موارد که اگر نظر مشکل تر است و اونا هم همی را به حساب انتخاب کرده بودن و در همی ارتباط نقاش ها را دعوت کرده بودن.
شما به کدام شیوه، به کدام طرز نقاشیش رسم میکنین، اسم کار شما چی است؟ به کدام شیوه است؟
شیوه کارم ریالیزم است. من تا وقتی که مسلکی داخل میشیم، مثل یک داستان نویس که از کدام کلمات استفاده میکنه در رمان خود یا در داستان خود، نقاش هم به این شکل میتونه از رنگای مخصوص خود، از طریق رنگگذاری بالای میتاته که میگن مواد نقاشی چه قسم رنگ میگذاره، چی نوع انتخاب میکنه، دی چیزا رو در نظر گرفته و یا کمپوزیشنش که در نظر گرفته به این شکل میتونه کار کنه. و از نگاه مسلکی باز هیئت جوری هم از نگاه تکنیکی کار ارزیابی میشه، هم از نگاه کمپوزیشن، هم از نگاه رنگگذاری، تمام این موارد از هر جناح بالای از اینا جر و بس میشه و اونا نظر خودم میتن.
این اولین اشتراک شما در یک نمایشگاه بود، چه برداشت کردین؟ در آینده هم یک امیدواری براتون پیدا شد که در سایر نمایشگاه اشتراک کنین؟
بله، یکی از اهداف دیگه از این نمایشگاه جمع‌آوری نقاشان از کشورهای مختلف دنیا بود که با هم دیگر ارتباط بگیرن، تبادل تجارب شود، با سبک های کارا یکی دیگه خود آشنایی پیدا کنند، که به بسیار وجه خوبش صورت گرفت. چشمی از اونها به هنر افغانستان بازتر شد. دیگه به حساب کارهای بعدی هم وعده های زیادی به ما داده شده، یک دعوتنامه دیگه را به دست آوردم که تقریبا از جمع تمام اشتراک کننده در حدود 20 نفر باز هم انتخاب کردن به شهر پاریس فرانسه و یک چند کشور دیگه اروپایی که باید ما ببرین اونجا آثار خود نمایش بدیم.
شما مدال برنز گرفتین، مدال طلا و نقره را کی گرفت؟
امی خود نمایشگاه از سال 2006 به این طرف جریان داره و من اولین بار بود که در اونجا تونستم اشتراک کنم. اشتراک کننده های از این تقریبا اکادمیک ها، پروفیسر ها که سنهایشان به مراتب از مکتب بالاتر بود، استادها بودن. امی دوری را که من رفتم تصادفی اولین باری بود که به حساب مدال توزیع کردن و در اولین دور خود من تونستم مدال برنز بگیرم. مدال طلا از آن روسیه شد، مدال نقره را هم خود چینایی ها برس گرفتن.
اینال خواست شما چی است؟ چه کمبوتی در کار خود حس میکنین در این مملکت؟ چه کارهای صورت بگیره که امی کار انکشاف پیدا کنن؟
ببینین راستش اگر بگوین، اگر امی دولت باشه باشه، من هیچ خواست از اونا ندارم، هیچ توقعی از اونا ندارم، چون یک گپ بیفایده است، بیماناست. من از اونا خواستی داشته باشم، اون خوب است که اونا دورتر از ما باشن، اما قرار که مزاحمت نکنن هم بسیار زیاد است. اینجا فقط یک دلسوزی مهم است، فقط امکاناتی که در حد توانایی خود یک وزارتخانه یا یک مملکت است، اینا بسیار به سادگی میتونه حل کنه. فقط مثلا یک جای برای کار برای نقاشان، یک بازاریابی یا یک تشویق یا خریداری مثلا که آثارشان که هم غنای فرهنگی مملکت شود. فقط در این شرایط که بتونه که یک نقاش حداقل زندگی بسیار بسیار عادی خود از درک هنر خود پیش ببره، ما اونم شرایط کار داریم.
در مجموع به صفت یک متخصص، همین هنر نقاشی را در شرایط امروزی در افغانستان شما چگونه یافتین؟
اگر به صورت اکادمیکیش، به شکل علمیش بسیار در حد پایین، بسیار زیاد در حد پایین. فرض مثال ما و شما در دانشگاه کابل وقتی که جذب میکنم محصل وقتی که هیچ جای دیگه در هیچ جای دیگه کامیاب شده نمیتونه، او میره به هنر مراجعه میکنه که خود یک ضربه محکم است به هنر و از او چیزی وجود نمی. فقط اون محصله که درس میخوانه برای از اون مهم اون موزه کنم یک سند فراغت باید بگیره که بگه اومد از اینجا لسانس برآمدیم.
از نظر اجتماعی برای یک تجمع، برای یک انسجام نظر شما چی است؟ آیا اتحادیه های اینجا وجود داره از نقاش ها؟ انجمن هایی وجود داره؟ یک جایی که چند نقاش با هم دیگه سر و کله یک جا بکنن، اینطور یک نهادی وجود داره؟
تابال نی سابقه بود در زمانی به حساب جمهوری دموکراتیک افغانستان که بویم، در اون زمان اتحادیه هنرمندان وجود داشت، در اون زمان به حساب انسجام وجود داشت، بعضی فرمایشات میرسید به نقاشان از طرف دولت، تا اندازه خوب بود. مگر در این زمان اصلا اونمو تیکه‌داری هنر هم مثل که در دیگر جایا هست، در اینجا با اونمو شکل جریان داره، اونمو دوستی و رفاقت و مسائلی که آشنایی یا فساد و غیره و غیره، صرف همین کار سو بس.
همون نقشی که از شما جایزه برنز یا مدال برنز گرفته، کدام نقاشی شما؟
من دو اثر ما در اونجا کاندید شده بود، انتخاب شده بود از طرف کمیسیون برگزار کننده، که یکیش چشمه آب است. این چشمه در نزدیکی شهر دشت قلعه ولایت تخار در نزدیکی آی خانم قرار داره که من از اونجا مواد خود جمع کرده بودم و باز یک کمپوزیشن ترتیب دادم را کار کردم از اونجاست. و دو تابلو دومی هم پورتریت پسر خوردم است که با لباس ملی دستنای چای نوشیدن کار شده بود.
کدام
دستنای چای؟ والا هر دوش دیگه اونو بررسی کردن به شکل عمومی اونطور مشخص. من تو تابلویی که در خود آلبومی که اونا با ما تحفه دادن و آلبومی که در چین شاهنشاهی چین چاپ شده بود از طریق اتحادیه هنرمندان اونا، همین عکس چشمه را اونا به چاپ رسانده بودن، چون از هر نقاش یک تابلو باید چاپ میشد، اونا امور انتخاب کرده بودن.
یک سوال بسیار ساده دیگه، تا باله قیمت ترین تابلویی که فروختین چند بود؟
قیمت ترین تابلویی که فروختیم در اینجا نبوده، در سال 2003 بود که در روسیه یک فرمایش بود که در حدود 8000 دلار من کار کردم.
او چی بود؟
او پورتریت یک خانواده بود که یک خانواده تقریبا 9 نفر است که در یک تابلوی 1.40 در 1.10 کار شده بود. در مدت یک ماه مورد کار کردم و از 8000 دلار بالا نرفتم.
خب از اینکه حاضر شدین جناب رستاقی با رادیو آزادی مصاحبه کردین خیلی زیاد تشکر.
خب از شما هم یک جهان تشکر، خودش یک تشویق بسیار زیاد معنوی است برای من. دنیا سپاس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بهار امسال نیز به اصطلاح عوام نصف عمر خود را خورد و هنوز گرمی های تابستان ترق شنگ خود را نمایان نکرده و از همین رو تا امروز در بین مردم دهات رسم است تا زمانی که گرمی شدت نکرده می توان سمنک خورد و این اندیشه ناشی از چه عاملی است من نمی دانم، در حالی که معلومات شد سمنک و عصاره جوانه غلجات را در تمام سال می توان استفاده کرد. ذات انسان موازی با آن که تنوع پسند است در عالم بیخبری از خصوصیت خوراک متنوع معتاد به یک یا شمار کمی از مواد می باشد و در این جهان پرفیض و برکت که هزاران هزار مواد خوراکی موجود است به چند چیز محدود دل می بندد و هر روز از آن تناول می نماید، به گونه مثال نان، برنج و گوشت و چند چیز دیگر. رفته رفته میل او نیز به همچو غذاها عیار می شود و هر روز طلب آن را دارد، در حالی که با این عمل کرد از غذاها و مواد مفید دیگر محروم است. ببینید از گندم به شکل نان معتادیم و متممهای به گونه بریان آن را نیز استفاده می کنیم و اما جوانه گندم که ده ها بار مفیدتر از خود گندم است رواج خوراکی کمتری دارد و در کشورهای شرق سالی یک بار آن هم در نوروز به شکل سمنک تناول می شود. این که چرا هر روز سمنک نمی خوریم و به خصوصیت آن متوجه نیستیم دقت کامل نمی کنیم، چون که سبقه عنعنوی دارد. بیایید از فواید بی حد این غذای کامل کمی هم شده از زبان مهریه انوری با خبر شویم.
سمنک را از عصاره جوانه گندم تازه و آرد کامل گندم تهیه می کنند. سمنک خوشمزه و شیرین است و این در حال است که به آن هیچ نوع ماده شیرین کننده اضافه نمی کنند. علت شیرینی آن ترکیب عصاره جوانه گندم و آرد کامل است که طعم شیرین به آن می دهد. مواد و ویتامین های موجود در گندم و جوانه آن ارزش غذایی فراوانی دارد. سمنک به سلامت افراد و پیشگیری از پاره از بیماری ها کمک می کند. ویتامین های مختلف B, C, E موجود در سمنک در ایجاد آرامش اعصاب و روان تأثیر فراوان دارند. مصرف سمنک از خستگی های فکری و جسمی جلوگیری کرده و باعث تقویت حافظه می کرده. آهن موجود در سمنک برای خونسازی مفید بوده و مقدار متعال آن برای خانم‌ها به عنوان میان وعده های مناسب توصیه می شود. فولیک اسید سمنک نیز عامل دیگری برای خونسازی و تنظیم هورمون ها به شمار می رود. بنابراین آهن و فولاد موجود در سمنک می تواند به خونسازی و درمان کمخونی کمک کند. مصرف سمنک به دلیل دارا بودن کلسیم و پتاسیم باعث تقویت عمومی بدن به خصوص استخوان‌ها می‌گردد و غذای بسیار مفیدی برای زنان حامل است، سالمند و کسانی که دچار پوکی استخوان یا شکستگی آن هستند محسوب می‌شود. سمنک انرژیزا بوده و خصوصا برای افزایش طول عمر، رفع انقباض های عضلاتی و عصبی و تقویت ورزشکاران پرورش اندام بسیار مفید است. شماری از مردم با اتکا بر رسوم کهن به این نظرند که سمنک در هر خانه شیرین نمی شود و یا افتاد و نافتاد دارد، که در واقع یک ذهنیت به کلی میانتهی و خرافات است که با انکشاف تکنولوژی هم این مسائل دامن ما را رها نمی سازد. ببینید، تحقیقات در مورد سمنک نشان داده که جوانه های تازه رسیده گندم موجود در سمنک آماده سازی غذا برای هضم و جذب بوده که این عمل به وسیله انزایم های موجود در جوانه ها صورت می گیرد. علاوه بر این، جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیبر و آب هستند. سمنک برای از بین بردن لاغری مفرط اشخاص بسیار مفید بوده و در درمان سوء هاضمه مؤثر است. سمنک باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها می شود. فسفر آن برای رشد